می دیدم پدر، کاش من مرده بودم و در خاک خفته بودم و محاسنت را غرقه به خون نمی دیدم. نوشتند رقیه این جملات رو پی در پی می گفت و می گریست و سر امام علیه السلام رو می بویید و می بوسید و نگاه می کرد و به سینه می چسباند، اما کم کم صدای او کم جوهر شد و لبهای خود رو بر لبهای پدرش گذاشت و خاموش شد و از حال رفت و بی حرکت افتاد و به یک بار سکوتی خرابر و فرا گرفت. زنان و کودکان سراسیمه کنار او رفتند و وقتی او را حرکت دادند دیدند از دنیا رفته. به یک بار گریه ای در میان اهل خرابه افتاد و شیونی جانسوز به پا شد. نوشتند ام کلثوم چند خشت از اطراف خرابه جمع کرد و کنار هم چید، بعد رقیه رو روی آن گذاشتند و گرد او به سوگواری پرداختند. او رو تماشا می کردند و نوحه می خواندند و بر سر و سینه می زدند. سپس به کمک هم نازدانه ابا عبدالله علیه السلام رو غسل دادند و با همان پیراهن کهنه که به تن داشت در خرابه شام دفن کردند.
سر اومده پیمونه، حال من و خدا میدونه. قریبونه دارم میرم از این ویرونه، دیگه سر اومده حال من و خدا میدونه.
غریبونه دارم میرم از این بیرونه، دیگه سر اومده پیمونه حال من و خدا میدونه.
بیا پیشم بابا ببین شدم تنها، منو ببر به آسمون ها.
دارم میرم امه دیگه نخور غصه، راحت میشم دیگه ز غم ها.
بر این شب یلدا به موج طوفان ها کنار من بیا تو بابا.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
زپاک من گر گندم برام ید زپاک من گر گندم برام ید از آن گر نان پذیم استی فضا از آن گر نان پذیم استی فضاید خمیر و نان و دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سرای ز خاک من گر گندم برام ید ز خاک من گر گندم برام ید از آن گر نان پذیم استی فضای از آن گر نان پذیم استی فضاید خمیر و نان با دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید ز خاک من گر گندم برام ید از آن گر نان پذیم استی فضاید از آن گر نان پذیم استی فضاید خمیر و نان با دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید
دریزا کفن بر سینه بندی به دریزا کفن بر سینه بندی
خراباتی ز جانت در خوش آمید خراباتی ز جانت
هستی و اصل من نه جز مستی چه زاید.
منم مستی یو اصل من نیش. بگو از می بجز
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. عرض ادب، درود و مهر دارم محضر تک تک شما عالی مقامان فرهیخته، دلاغاه، همراه و همدل با شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه شما عزیزان که سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در فصل و روایتی دیگر در قامت مرور آثار هنر هفتم سینما، سینمای راهبردی و آثار مرتبط با روایت سینمای ضد صهیون با معرفی مستندی به نام ویترین همراه شما هستم. این مستند کاری از مؤسسه فرهنگی سینمایی قدراست و با یک جستجوی ساده در فضای مجازی میتونید به این مستند دسترسی داشته باشید و به تماشای اون بنشینید. دو جمله رو برای آغاز روایت این مستند انتخاب کردم که با شما قسمت میکنم و دعوتتون میکنم برای این دو جمله من کمترین قدری تأمل بیشتر بفرمایید. اقتصاد آن چیزی است که میبینیم و نادیدنی ها سیاست است. در حقیقت اقتصاد تماشاکده‌ای شده است برای پنهانکده سیاست. این دو جمله‌ای که با شما مطرح کردم برآمده از یکی از اصلی ترین نظریه های حکمرانی سیاست استعماری که توسط مونرو پیشگام و بنیانگذار تئوری سیاست استعماری که تقریبا میتونم بگم مربوط به اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 میلادی چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم که آغاز جریان بدل شدن ایالات متحده به ابرقدرتی در جهان به شمار میره عنوان شده. حال یک کشور، هر کشوری که مد نظرتون هست رو در نظر بگیرید و فکر نمی کنم با این عرض من شما بزرگواران زاویه‌ای داشته باشید که اصلی ترین عامل ثبات، دوام و بقای هر کشوری مسئله امنیت است. و اگر امنیت رو در قالب کالبد یک وجود انسانی در نظر بگیریم، حرکت، ایستایی و آنچه که باعث تحکیم معنا و دریافت شمایلی به نام امنیت در هر سرزمینی میشه بر دو پای اقتصاد و سیاست استواره. در حقیقت اگر سیاست یا اقتصاد هر کشوری در هر جایی بخشی، فصلی، فضایی و تاریخی بلنگد، اولین نقطه‌ای که آن کشور آسیب ببیند مسئله امنیتشه. حال همه این روایت‌ها رو میخوام دعوت بکنم بر بلندای یک کشور جعلی به نام اسرائیل مورد کاوش قرار بدیم. با چند عدد و آمار که در مستند ویترین به شکل مستند در قالب روایت‌های رسانه‌ای، چه رسانه‌های ایالات متحده، چه رسانه‌های اروپایی و چه حتی رسانه‌های خود رژیم قاسم رو بازگو کردند، عرایزم رو ادامه میدم. تنها بین گذار سال 2024 به 2025 میلادی رژیم قاسم صهیونی و کشور جعلی اسرائیل با کسری بودجه 69 میلیارد دلاری مواجه شده. اگر فقط بزرگی این عدد، یعنی کسری بودجه 69 میلیارد دلاری بین سال 2024 تا 2025 برای رژیم قاسم صهیونی رو بخوام عظمتش رو با شما در میان بگذارم، این است که طی همین سال، یعنی 2024 تا 2025، ایالات متحده آمریکا با جمعیتی قریب 400 میلیون نفر و کشور جعلی اسرائیل با جمعیتی حدود 10 میلیون نفر، میزان کسری اقتصادیش تنها 3 برابر این عدد 69 میلیارد دلاری بوده و این نشان می‌دهد که پایه‌های دیگه نمیشه گفت سست، لرزان، بید زده. میتوانیم بگوییم پایه هایی که شاید با یک مسئله به نام تنگنای اقتصادی یا یک تلنگر اقتصادی یا یک تورم اقتصادی از هم میپاشد، به یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای رژیم قاسم صهیونی، خاصه بعد از ورود به سال 2020 تا به امروز، یعنی دهه سوم هزاره جدید خورشیدی بدل شده. خب درباره اون دو پایه‌ای که با شما صحبت کردم که صلابت و امنیت یک کشور به عنوان اصلی ترین عامل هویت بخش اون کشور رو تضمین میکنه، یعنی مسئله اقتصاد و سیاست، مؤلفه اقتصادی رژیم قاسم صهیونی رو تنها طی ورود به سال 2020 و این 6 سالی که از اون گذشته با شما در میون گذاشتم و یک نمونه آماری برای سال 2024 تا 2025 و کسری بودجه 69 میلیارد دلاری رو با شما در میون گذاشتم. باز متمرکز فقط بر سال 2024 بشیم. این سال رو برش از این جهت تاکید دارم که همسو هست تمامی تحولات سیاسی رژیم قاسم صهیونی در مواجهه با حماسه طوفان الاقصا، اتفاق 7 اکتبر. در سال 2024 میلادی ضرر بنگاه‌های کوچک اقتصادی رژیم قاسم صهیونی بیش از 600 میلیون دلار بوده. 50 هزار نفر تنها فقط طی این یک سال، یعنی سال 2024 میلادی، کاملا بیکار شدند. یک سوم جمعیت حدود 10 میلیونی رژیم قاسم صهیونی، یعنی چیزی حدود 3 میلیون نفر رو شما در نظر بگیرید، حتی به یک سفره بسیار محدود برای گزار معیشت، یعنی حالا آن خوراکی که فقط قوتی که فقط ضامن دوام و بقای یک انسان است، یک سوم جمعیتش به حتی به اون هم دسترسی نداشتند. و همه اینها نشان می‌دهد که سیاست جنگ طلبانه، سیاست مبتنی بر کشتار، قتل، خونریزی، این ماشین جنگی رژیم قاسم صهیونی که تنها دلیل دوام و بقای این رژیم در حقیقت به شمار میره، تا چه حد فشار اقتصادی رو بر عهده و گرده مردمان این سرزمین تحمیل کرده. و جالبه وقتی به میزان دریافتی یا کمک‌های اقتصادی رژیم قاسم صهیونی نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که در رأس تمامی کشورهایی که ایالات متحده آمریکا به اونها کمک‌های مالی می‌کنه، به عنوان حالا کشورهایی که یا حیات خلوتشن یا بازوی استعماری اونها در هفت قاره به شمار می‌روند، رژیم قاسم صهیونی در رأس این هرم قرار می‌گیره و کشور دوم با اختلافی بسیار بسیار زیاد در جایگاه دوم قرار می‌گیره. این گونه است که اون فشار اقتصادی، آن تنگنا، آن تورم، اون صدمه‌های اقتصادی که بر این رژیم قاسم وارد شده، علاوه بر این که فشارش رو بر یک سوم جمعیت صهیونیست ها، اسرائیلی ها و یهودی ها در این سرزمین اشغالی با خودش به همراه داشته، بر به شکل مستقیم بر زندگی مردمان امریکا نیز، یعنی اون مالیات دهندگانی که پول مالیاتشون قرار است برای توسعه آموزش، توسعه بهداشت، توسعه زیرساخت های کشورشون مصرف بشه، به شکل مستقیم از سوی ایالات متحده به رژیم قاسم صهیونی داده میشه تا اون ماشین کشتارش برای کودک کشی، برای خاک و خون کشیدن مردان و زنان و مادران و پدران بیدفاع و بیگناه در کرانه باختری، نوار غزه، لبنان، یمن، سوریه مصرف بشود. اما دوباره میخوام شما رو به اون جمله ابتدایی خودم ارجاع بدم، جایی که از زبان مونرو، تئوریسین بزرگ سیاست استعماری که عرض کردم مثلا تئوری او شکل دهنده امریکا به عنوان یک ابرقدرت در جهان شناخته میشه رو با شما مطرح بکنم. اقتصاد آن چیزی است که میبینیم و نادیدنی ها سیاست. اقتصاد تماشاکده است بر پنهانکده سیاست.
اقتصاد اون چیزیه که میبینیم و نادیدنی ها سیاست. اقتصاد نمایشکده است بر پنهانکده سیاست. تصویری بیرونی از ناپیدایی قدرت. اقتصاد بدون امنیت یعنی تعطیلی. اما واقعا همه چی با جنگ شروع شد. شاید باورش سخت باشه که وخامت شاخص‌های اقتصادی به قبل از 7 اکتبر برمیگرده.
The diversification alarm bells ringing. But sentiment had already been dropping before the war.
بیش از 2.5 میلیون فقیر، یعنی یک سوم جامعه اسرائیل.
1 in 5 Israelis lives in poverty.
The new report says Israelis are growing increasingly poorer.
پرهزینه‌ترین و گران‌ترین نقطه کره زمین در اسرائیل.
A new list published by the Economist Intelligence Unit ranking Tel Aviv as the number one most expensive city in the world.
در این وضعیت گستردگی بیکاری کاملا طبیعیه.
We're talking about 1 million unemployed. So yes, Israel will. Excuse me.
That's about 1 in 9 Israelis.
Yeah, it's incredible. And we had one of the lowest unemployment numbers in the world. We had 3% unemployment. It was a joke.
بالا بودن هزینه‌های زندگی در اسرائیل که معنا میشه. خریدن یک آپارتمان کوچیک حتی بعد از 10 سال شبیه یک آرزوه. دیدن منظره ای از آوارگان چیز عجیبی نیست. تورم در اسرائیل تقریبا خونه خریدن رو غیر ممکن کرده.
People feel that it's incredibly difficult to live. It's impossible to buy an apartment. And that's why it's so painful, and the government is completely complacent.
تورم بالا، حقوق پایین، معادله‌ای که پاسخی جز مهاجرت نداره. چرا این حجم از چالش اقتصادی اون هم برای اسرائیل؟
Why the cost of living in Israel is so high?
بنابراین معلوم میشه که با یک مسئله جزئی در حوزه مدیریت مواجه نیستیم، بلکه پای یک امر استراتژیک در میونه. موضوعی که به اقتصاد سیاسی اسرائیل برمیگرده.
پیشنهاد میکنم در مواجهه مجدد یا دوباره و تماشای مستند ویترین کاری از مؤسسه سینمایی و فرهنگی قدرا عرایز منی کمترین رو هم پس از ذهنتون داشته باشی تا در قالب مرور تصاویر آن مستند بر این گفته های من کمترین با تأملی بیشتر بر صحت روایت در راستای عدم امنیت در کشور جعلی به نام اسرائیل به دلیل عدم ثبات اقتصادی و سیاسیش بیشتر توجه کنیم. و در پایان مثل همیشه آرزوی من کمترین سعادت، سلامت و سرافرازی تک تک شما هموطنان عزیزم ایرانیان جان در این سرای پرمهر و اقتدار و شکوه و پیروزی ایران، این مرز جغرافیایی مقدس و اهورایی است. یا علی، خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.